بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از اینکه استدلال به این روایت رو دنبال بکنیم، باز یه توضیحی در مورد سند روایت که دیروز عرض کردیم بدیم. دیروز بیان کردیم راجع به علی ابن محمد ابن زبیر قرشی، یک عبارتی از نجاشی در ترجمه احمد ابن عبدالواحد ابن حمدون وارد شده و اون این است که میگوید کان علوان فی الوقت. عرض کردیم که اینجا دو تا بحث شده، یکی این که علوان یا علوان، دوم این که این ضمیر در کان به این احمد ابن عبدون میخوره یا به علی ابن محمد ابن زبیر. اون وقت اگر قلوون باشه، اینجا دو تا معنا مجموعاً شده براش در کتب رجالی، یکی از همون قلو به معنای همون قالی بودنه که این معنا هم شده، دوم قلو به معنای این که کسی که در اوان جوانی هست، انفوان جوانی، که این رو از مرحوم آقای خویی من دیروز یادداشتم کرده بودم ولی نخوندیم دیروز این رو، ولی خب در لغت قلو رو به معنای انفوان جوانی نیاورده. من وقتی به لغت مراجعه کردم قلوا آورده یا قلوا، هر دوش هم نقل شده، قلوا و قلوا به معنای کسی که در عنفوان جوانی و در اول جوانی. باز من مراجعه کردم به خود این رجال نجاشی، این چاپی که ما داریم، این باز همینطور عبارت همینیست که دیروز خوندیم در ترجمه احمد ابن حمدون. اونجا عرض میکنم که این عبارت رو داره که کان قلوون فی الوقت، اما در سماع المقال مرحوم کلباسی که باز از کتابهاییست که بسیار نکاتی که توی مباحث دیگر رجالی گاهی اوقات حل نمیشه، به این کتاب مراجعه کنید، کما اینکه رجال بحر العلوم و که معروف به فواید رجالی بحر العلوم هست، اونم همینطوره که البته کلباسی باز خیلی از نکات رو از همین فواید الرجالیه مرحوم بحر العلوم گرفته، بینشون حدود 100 سال یا مقداری بیشتر فاصله است. کلباسی اونجا عبارتی که از نجاشی نقل میکنه میگه و کان قلوا فی الوقت، یعنی قلوف و قلوف دیگه نداره. معلوم میشه در بعضی از نسخه های نجاشی قلوا آمده. اون وقت ببینید قبلش این عبارت وارد شده که عرض کردم در ترجمه همین احمد ابن عبدالواحد معروف به ابن حمدون
آدم غلوبان هم شما قلبا بخونید.
دیگه میشه بدون ممدود باید باشه.
همزه
ایش فقط افتاده نه خواهم خیلی برمی کنه. حالا اجزه بدید آخر همین بزرگان رجالی اینجای مقداری حرف دارن که الان اقوالشون هم عرض میکنن. ببینید اونجا میگه که احمد ابن عبدالواحد در همین رجال نجاشی، این چاپی که ما داریم جلد یک صفحه 228، میگوید لهو کتبون، از جمله یکی از کتابهایی که داره تفسیر خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها است، که حالا این نمیدونم الان موجوده یا موجود نیست. بعد میگه و کان قویان فی الادب قرأ کتب الادب. خب این احمد ابن عبدالواحد از مشایخ نجاشی، کان قویان فی الادب قرأ کتب الادب علی شیوخ اهل الادب، این یک که قوی در ادب بوده. و کان قد لقا ابا الحسن علی ابن محمد القرشی المعروف به ابن زبیر، با علی ابن محمد القرشی هم ملاقات کرده، که این چاپی که از این سماع المقال داریم ما کنار ابوالحسن نوشته علیه السلام، در حالی که این کنیه علی ابن محمد القرشیه. بعد میگه و کان علوم فی الوقت، همه حرفا سر اینه که قبلا گفته کان قوی فی الادب، یک کان قد لقا ابن زبیر، دو کان علوم فی الوقت، سه. حالا عرض کردم یه نزاعی است که این ضمیر کان علوم به چی برمیگرده؟ قاموس الرجال این رو میگه و در همین سماع المقال مرحوم کلباسی اونجا هم ظاهرن از عرض میشود که بعضی ها نقل میکنه از بعضی از افراد قبل از قاموس الرجال که خب بعدن بوده، از دیگران هم نقل کرده این احتمال رو. خود بحرالعلوم ایشون هم میگه، میگه احتمال داره این ضمیر برگرده به علی ابن محمد ابن زبیر، میگه و یحتمل رجوعه الی ابن زبیر الا ان یکون المعنا انه کان علوا فی وقته و هازا ایزن یستلزم و علو و سند به ابن عبدون و علو و الاسنا و علو و الاسناد مما یتنافس و بهی اصحاب الحدیث و یرتکبون المشاق لعجله. ما اگر بیاییم این عبارت نجاشی رو اینطوری معنا کنیم، خوب اینو دقت کنید، حالا چون وارد شدیم این رو یه مقدار روشن بکنیم. اگر گفتیم ضمیر در کانه به ابن زبیر برمیگرده، اون وقت این یک مدح خوبیه برای ابن عبدون. ابن عبدون لقا ابن زبیر را، خب ابن زبیر کی بوده؟ خب مجرد این که لقا چه مدحی شد؟ میگه و کان علوان فی الوقت، یعنی ابن علی ابن محمد ابن زبیر یا آدم معمولی نبوده، و این خودش سبب میشه که کسانی مثل ابن حمدون اگر در یک سندی قرار بگیرن اون سند عنوان علو رو پیدا میکنه. یعنی همین که الان در مشایخ نجاشی تنها کسی که با علی ابن محمد ابن زبیر ملاقات کرده و او رو درک کرده همین احمد ابن عبدونه، لذا این احتمال این نتیجه رو داره. یعنی بگیم نجاشی داره از احمد ابن حمدون تعریف میکنه، میگه این کسیست که علی ابن محمد ابن زبیر رو دیده. علی ابن محمد ابن زبیرم کان علوفن فی الوقت، فاصله بین فوت احمد ابن عبدون و علی ابن محمد ابن زبیر 75 سال بوده و عرض می شود درسته، یعنی اون وقتی هم که احمد ابن عبدون علی ابن محمد رو درک کرده اوائل جوانیش بوده، اما کدام، حالا ما اون احتمال دیگه این که بگیم کان قلبا افل وقت، بگیم در اون زمان اول جوانیش بوده، این مدحی نمیشه برای علی، برای احمد ابن حمدون. اگر زمین رو به احمد ابن حمدون برگردونیم و کان قلوون یا قلوا افل وقت به صورت ممدود، یعنی اول جوانیش علی ابن محمد رو درک کرده، اما این تعبیر که بگیم که ضمیر به علی ابن محمد برگرده، و علی ابن محمد هم آدم معمولی نبوده، کان علوفن فی الوقت، یک کسی بوده که از جهت رجال و روایت یک شخصیت خیلی بزرگی بوده،
لازمه نسبت بزرگی باشه، و یعنی اگر در مورد ابن زبیرم هیچی گفته نشه، اما همین ملاقات با
همین خودش وثاقت هم میاره. بله همین هم خواستم عرض بکنم این رو، یعنی همین که یه شخصیتی مثل احمد ابن حمدون که از مشایخ نجاشیه و مورد اعتماده، لقا او رو و این رو به عنوان یک مدحی هم برای احمد ابن حمدون ذکر بکنن، خودش عرض میشد اگر نگیم موجب وثاقت علی ابن محمد هست، لااقل ازش مد استفاده میشه.
من اشکالی که دوشم این که لقا
لقا نه بله بله دیگه بله لقا یعنی لقاء ارشاد که سماعیه، یعنی ازش چیزی شنیده، روایتی رو درک کرده. چی؟ و چه لزومی داره الان حتما باید ببینید؟ بله آی خویی در موجن ایشون میگه تمام این ضمیرها به ابن عبدون برمیگرده، حرف ایشونم اساسش مال خود همین مرحوم بحرالعلوم در رجاله، مرحوم بحرالعلوم میگه والملجا فی الفعل الاخیر در جلد دوم رجال صفحه 12، کسابقی هو ابن عبدون صاحب صاحب ترجمه و معنا کونه علوان فی الوقت کونه اعلا مشایخ الوقت سندن لتقدم طبقتهی و ادراکهی لابن زبیر الذی لم یدرکه غیره من المشایخ. اگر ضمیر رو به ابن حمدون برگردوندیم، داریم میگیم که نجاشی داره میگه این ابن حمدون کان علوفن، اگر به این باشه فل وقت، بله 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 عرض میکنم معروف علوفنه، در همین جا عرض میکنم که ببینید کلباسی در سماع المقال جلد دوم صفحه 275 در عنوان اصحاب عشر فی قلوا، اصلا این عنوان قلوا رو شروع کرده به توضیح دادن. عرض کردم این عناوینی که تو اصطلاحات رجالیون هست در یک بابی همه رو ایشون توضیح داده. مجفوف یعنی چی؟ مثلا عرض می شود اسندعن این معناش چیه؟ اصطلاح شیخ در فلان جا که میگه فلان تعبیر رو میاره مراد چیه؟
یعنی پس این سه تا اصطلاح مشهوره، علو و قلو و قلوا،
هر نه
اونی رجالی هست، هر سه
هر سهش هست. بله قلو مربوط به همون قالی بودن، علو و مربوط به علو و سند بودن یا علو شأن، قلوا هم هست، هر سهش هر سهش هست. بله یه لحظه بفرمایید ببینید ایشون میگه قد وقع هذه اللفظه، یعنی قلوا فی قلیل من التراجم. بعد ترجمه احمد بن عبدالواحد رو میاره که نجاشی گفته کان قلوا. بعد میگه وقد استرب الانظار فی لفظهی و معنا فقرأه العلامة البهبهانی. وحید بهبهانی در تعلیقه بر منهج المقال اونجا بالقین المعجمه آورده. اول کسی که این رو با نقطه خونده وحید بهبهانیه. بعد صاحب این رجال بحر العلوم ایشون میگه به عینه، یه معنای عین علوان، علوان فل وقت ای کونه اعلا مشایخ الوقت سندن، یعنی این بالاترین مرتبه نقل روایت و مشایخ روایات، مشایخ در روایات رو در زمان خودش داره. بعد میگوید که وقت میر داماد علوان خونده و یزهر و من الفاضل الجزائری فل حاوی حاول اقوال. ایشون گفت من توقف میکنم، بالاخره نمیدونم اینو علوف بخونیم، قلوف بخونیم، قلوا بخونیم. بعد گفته ان قول نجاشی کان قلوا فل وقت لا نعرف معنا. بعد میگوید از کسانی که باز توقف کرده محدث بهرانی در لؤلؤة البحرین، او وقت خودش شروع میکنه عرض میشود که تحقیق در اینجا، میگه به نظر ما هم باید قین باشه با نقطه نعین. میگه ولو این که بدون نقطه معروفه، گرچه این طرف معروفه، فزبته بلعین المهمله ممن وقع بل ذکر بعضون لعله المعروف، این غیر وجیه. و تحقیق این است که با نقطه باید خونده بشه. اون وقت میاد این قلوا رو معنا میکنه که مراد از قلوا از صحاح اللغه میاره، عرض میشود. اون وقت ببینید حالا قلوا که به معنای همون عنفوان جوانیه، اوائل جوانی، بازم از اون رشد، از همون قلوف اوج مثلا، حالا یعنی باز با ماده قلوف نزدیک از جهت معنا. میگه القلوف و القلوا و القلوا سرعت و شباب و اولو. از مقامات حریری میاره، از قاموس المحیط میاره، عرض میکنم. و بعد میاد میگوید که در ترجمه اسحاق ابن حسن ابن بکران که دیروز گفتیم آقای خویی هم به این اشاره میکنه، میگه من انهو کثیر السماع ضعیف فی مذهبه. بعد میگه رأیته فی الکوفه، نجاشی میگه من این رو در کوفه دیدم، و هو مجاوران و کان یروی کتاب الکلینی عنه، کتاب کلینی رو از خود کلینی نقل میکرد. بعد میگه و کان فی هذا الوقت قلوا، میگه این اسحاق ابن حسن ابن بکران اون زمانی که من دیدمش قلوا بود، فلم اسمع منه شیئا، من ازش روایتی رو نخواستم بشنوم چون جوان بود برایش اعتماد نکردم. اون وقت ببینید دو تا مطلب رجالی هست، یکی این که اگر راوی در عنفوان جوانی یکی از مشایخ رو ملاقات کنه، این به عنوان یک مدحی در ترجمه او ذکر میکنن، همانطوری که احمد ابن حمدون در عنفوان جوانی علی ابن محمد ابن زبیر رو درک کرده. از این طرف اگر راوی در عنفوان جوانی، یعنی یک راوی دیگری که خب سنش اسن اقدم بر اون هست، اگر از یک جوونی یک حدیثی رو بخواد نقل بکنه، تحمل بکنه و نقل بکنه خودش از اسباب قدحه و همینم تو کتاب‌های رجالی آمده که آقا مثلا این راوی چون عرض می‌شود از فلان راوی نقل می‌کنه در حالی که خودش اقدم بر او هست، اسند بر او هست، مثل اینکه فرض کنید حالا یه مرجع تقلیدی فرض کنید در زمان ما بیاد از یه طلبه تازه وارد در حوزه بخواد مطلبی رو نقل بکنه، این اصلا قابل چیز نیست که چرا این کار رو داریم. این بالاخره معمولا انسان‌ها بخواد چیزی رو نقل بکنه حتی از هم طبقه خودشون هم سخته برای اعتماد، معمولا آدم حرفی که میخواد بزنه از یه کسی که طبقهش مقدمه برای خودش هست نقل میکنه. از این نمونه هم ایشون میاره، عرض میشود که در اینجا و بعد همین قین رو یعنی قلوا رو اختیار میکنه. حالا اینم یک توضیح، هر دوش آمده، هر دوش هم در لغت هم. هم به فتح آمده هم به ضم آمده. حالا این رو خواستم عرض بکنم، ببینید اینجا نمیشه به چیز گفت حتما این ضمیر به ابن حمدون برگرده، چون از یه طرف داره مدح ابن حمدونه و عرض میشد مخواد بگه که این علی ابن محمد در زمان خودش کان علوفن و اینم لقا علی ابن محمد را، لذا این قرینه میشه که ضمیر به خود علی ابن محمد برگرده. از یه طرف سیاق عبارت آدم بخواد بگیره، خب این سیاق قرینه میشود برای اینکه این ضمیرم به خود احمد ابن حمدون برگرده، اون وقت بعد دیگه نمیتونیم بگیم احمد بعد دیگه بدون نقطه نمیشه خون، باید حتما با نقطه بخونیم، نقطه هم که میخونیم قلوا باید بخونیم، یعنی احمد ابن حمدون در اوائل جوانی با علی ابن محمد ابن زبیر ملاقات کرده. چی فرمودی؟
اگر این خانه از زمینش بزنیم به ابن حمدون بزنیم بعد خانه قد لغیه
اون خانه درسته
اما این عبارت کان قدق اول حسن ایشون که دلالت به اجازه محالش معلوم نیست، وقت این عبارت اصلا آوازش لغمه.
خب منم اول همین از لغو نیست، یعنی دیگه حالا یه چه اثری نداره. ببینید
اون قد لغیه اول از ابن زبیر هم که به صحبتش که ایشون که ثابت نیست.
نه آقای نه ببینید عرض کردم، ببینید همون مطلبی که من اول بحث عرض کردم، این خیلی اثری نداره. ببینید داره نجاشی ترجمه شیخ خودشو میگه، میگه کان قد لقا ابل حسن علی ابن محمد ابن زبیر را. خب کان قد لقا، خب همین دلالت بر این داره اون دیده درک کرده علی ابن محمد ابن زبیر را. بعد بگیم و کان قلوا فی الوقت، این کان قلوا فی الوقت چه اثری داره؟ خب این در اوائل جوانی ملاقات کرده، در حالی که پیداست اینجا نجاشی یه چیزی میخواد بیاره که اثر داشته باشه، بگیم آقا اون زمانی که احمد ابن حمدون با علی ابن محمد ملاقات کرده اول جوانیش بوده. خب باشه، شو اصل ملاقات از سبب مدرشه که شما گفتید، پس میخواد یه چیز دیگه اینجا بگه، میخواد بگه که این با کسی ملاقات کرده که اون خودش در زمان خودش کان عالیان، کان از عرض می شود که سلسله اصلی روایات علی ابن محمد ابن زبیر، لذا به نظر ما هم باید بدون نقطه باشه، با این درسته ضمیرم به همین علی ابن محمد برگرده مانعی نداره. اینا تو روایات ممکنه یا تو آیات ما بیاییم بگیم آقا سیاق، ولو در خودم قرآنش هم ما سیاق رو قبول نکردیم، اما نمیشه بگیم آقا چون کانه قبلی دو تا کانه قبلی ضمیرش به او برگرده اینم باید به او برگرده، این دلیل نیست. حالا خودتون دنبال کنید بحث رو. بله
کانه اون ملاقات ابن زبیر یه علوف و درزهی بودست در
نه لقا که علوف نمیشه، لقا کجاش مرش علوف لقا که اون اصل لقا
لقا که با این بند خدا
نه نه خیلی دیگه دیگه است ابعد محامل. شما چی فرمودید؟
این قید فهمت انصاف قضیه اینه که یا قید برای ملاقات یا قید برای علوه
آه ظهور قید علوه.
نه
اتفاقا
قید
علوه
میگن علوه فی وقته نه فل وقت. فل وقت
چرا فی وقته با فل وقت
یعنی
یکیه؟
ملاقاتش فل وقتی بوده که جوان بوده ظهورش انصافا
دیگه. حالا دیگه حالا بالاخره استظهاره دیگه. حالا فل وقت با فی وقته فرق نه علوه فی وقته و علوه فل وقت هر دوش یکیه. خب عرض میکن بله نه با اینا حسن هم داده کتاب ها عرض می شود که حالا یه همه تکمیلی بود خواستیم برای سند این روایت. حالا ببینی اگر ما کلام نجاشی رو بگذاریم کنار از این که این شخص کثیر و روایه بود، اول عرض کردم همین که نجاشی میگه احمد ابن حمدون چنین کسی رو دیده خودش ملازمه عرفی با توصیق او داره، ولا اگر احمد ابن حمدون یه آدم مشهول رو دیده باشه یه آدم ضعیف رو دیده باشه، خب نجاشی که نمیاد این رو به عنوان تعریف احمد ابن حمدون ذکر بکنه، لذا خود همینم میشه برای ما قرینه برای وثاقتش. اضافه بکنید کثیر الروایه بودنش، 67 روایت داریم که این در سلسله سندش قرار گرفته. حالا شاید قرائن دیگه هم باشه که ظاهرا امام رضوان الله تعالی علیه هم قائل به وثاقت همین علی ابن محمد ابن زبیر شده.
ابن حمدون یا ابن
عبدون؟ ابن عبدون حمدون گفتن آره سبق لسانه. ابن عبدون المعروف به ابن عبدون و همچنین المعروف به ابن الحاشر، ابن الحاشر هم هست.
روایت از جلدار هم داره که راویان از جلدار
نه این دیگه نقل ظاهرا نباشه. باز باید
حالی که
یه داره
بطل جلد
نجاشی بله همه ترمیم داره بله خیلی بله بله حلوف در کجا؟
لسان العرب.
بله عرض کردم قلوان قلوف بله قلوان غیر از قلواه قلوا با قلوف درست یه ماده است ولی
من همین شب جوانی ها سرعت شباب داره ها.
بله قلوف
قلوف
بله
قلوف سرعت شباب هم داریم
بله. خیلی خوب حالا دنبال میکنیم بحث متن روایت رو. خوب دیگه ها دقت بفرمایید. عرض میکنم که دیروز گفتیم این روایت دو قسمت به نظر ما باید در دو قسمت بحث کرد، یکی صدر روایته که ما عرض کردیم از صدر روایت به نظر ما قابلیت استفاده نمیشه برخلاف اونچه که امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم والد ما قائل شده، اما عمد ذیل روایته. در روایت در ذیل می فرماید و من استولا علی شیء من فهو له، کسی که استیلا پیدا کند بر شیئی از متاع فهو له، این متاع برای اونه. اینجا یک بحث این است که آیا این من استولا ارتباطی به ما قبل داره یا نه. ربما یتوهم که بگیم امام علیه السلام در ما قبل فرمود ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، ما کان من متاع الرجال فهو للرجل، ما کان بینهما فهو بینهما. اما الان می فرماید این در صورتی است که استیلا نباشه. اما من استولا علی شیء من المتاع این فهو له، می خواد از مختصات مستولی باشد یا از مختصات مستولی نباشد. این یه احتمال که ما اینو مرتبطش کنیم به ما قبل و روایت اینطوری معنا بکنیم. احتماله بله بر این توهم، این به عنوان این که احتمال داره. من ندیدم کسی، من پیدا نکردم کی گفته این رو.
اینم هست و منتقا هست دیگران که
خیلی خوب
خیلی
خوب. نه حالا عرض میکنن اجازه بدید با این بیانی که حالا اجازه بدید این یک احتمال اجازه فرمید. حالا احتمال دوم این است که وقت طبق این احتمال اول آقا دقت کنید ذیل روایت تقریبا حاکم بر صدر روایت میشه، یعنی در صدر روایت آمده اختصاص خودش علامت بر این است که این مال زیده. عرض کردم مثل فرض کنید یه جایی هست کتاب وجود داره آلات نجاری هم هست، همون مثالی که امام زدن دیروز، اون وقت میفرماید این اختصاص ما قبول داریم در صورتی که بحث استیلا نیاد در کار. اما من استولا علی شیء من فهو له، استیلا که باشه دیگه مجالی برای اختصاص باقی نمیمانه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که این ذیل کبرای صدره، یعنی صدر روایت که گفته اختصاص، اختصاصی است که استیلا هم باشد. همین که امام و مرحوم والد ما و جمعی اینو فهمیدن، ما کان من متاع الرجال یا متاع النساء فهو له و یا فهو للمرأه، این در صورتی است که استیلا هم باشه. یعنی بگیم در ذیل روایت امام می‌فرمایند ما مجرد اختصاص رو کافی نمی‌دونیم در ملکیت، علاوه بر اختصاص باید استیلا هم باشه. این دو خوب این احتمالاتی که عرض می‌کنم دقت بفرمایید. احتمال سوم این است که خب طبق احتمال اول و دوم این ذیل مرتبط به صدر شد، اما احتمال سوم اصلا امام میخوان بفرمان الاستیلا موجبتون لحدوث الملکیه، من استولا علا شیئن فهو له، یعنی الاستیلا سببون للملکیه. این احتمال سوم. احتمال الاستیلا سبب للملکی یعنی علت برای حدوث ملکیت واقعی است. احتمال چهارم این است که بگیم استیلا کاشف از یک ملکیت ظاهری است. بگیم آقا اگر کسی استیلا داشت، این استیلا امارتون ان الملکیت ظاهریه. اما احتمال پنجم که اگر ما بخوایم به این روایت بر قاعده ید استدلال کنیم، باید این احتمال پنجم را تثبیت کنیم و اون است که بگیم استیلا امارتون ان الملکیت الواقعیه. اگر کسی استیلا بر یه مالی داره، این امارت بر این که این قبلا مالک بوده و ملکیت واقعی در اینجا مطرحه.
احتمال ششم
هم
داره علت باشه
برای
صدر، یعنی کبرا باشه. اون جهر شدیم علت باشه با
همونه رو هم احتمال دوم دیگه، دوم همین بود دیگه. بله اینا احتمالات در این روایته. احتمال اول که ما بیاییم بگیم که آقا امام میخوان این رو به منزله حاکم بر صدر قرار بدن، این بسیار بعیده. این که بگیم امام اول میفرماین که اگر یه چیزی اختصاص داره برای زن، این برای زنه، بعد بگن این در صورتش که استیلا نباشه، این بسیار اینطور تعبیر نمی کنن معمولا. و از اول می فرمودن الا این که احدهما مستولی باشه، یعنی اگر این ذیل بخواد حاکم باشه بر سعد باید با یه تعبیر دیگری امام علیه السلام در روایت ذکر میکرده. این میره کنار. احتمال دوم بگیم این کبراست، یعنی صدر روایت این بوده ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، بگیم اینم به ملاک الاستیلاء. و من استولا على شيء من فهو له، یعنی اون ما کان من متاع النساء که گفتیم، ما کان من متاع الرجال که گفتیم، این به ملاک الاستیلاء. خب این جوابش این است که چرا امام از اول مسئله استیلاء را اصلا مطرح نکرد؟ این چه معنایی داره؟ بیاییم مسئله اختصاص رو بگیم، بعد بگیم این اختصاص به ملاک الاستیلاء، این اصلا با فصاحت و بلاغت سازگاری نداره. شما بیایید دو سطر بفرمایید ما کان من متاع النساء فهو للمرأة و ما کان مشترکن بینهما فهو مشترکن بینهما و من استولا على شیء، بگیم آقا اون قبلیاش هم به ملاک الاستیلاء. این اصلا یه آدم معمولی هم اینطوری حرف نمیزنه. خب اون اولی ها هم نمیفرمود امام، از امام سوال میکردن این متاع اختلاف شده، بفراد هر کسی استیلا داره اون مالو بونه.
سغراوی
نه چی؟
دارن مصداقش مشخص میکنم بعد یه قانون کلی
هم مگر اختصاص میتونم عرضش که سغرای استیلا باشه؟
باشه اصلا همین که دارم
یعنی
مختصشه، یعنی استیلا
باشه. مثال زدم دیروز براتون، عرفن زن طلا از مختصات زنه، اما تو کمد مرد برش استیلا داره اصلا.
معمولا
که خب بالاخره داری موارد نقض زیاد داره. به نظر من ما هرچی تأمل کردیم در این روایت، ببینید امام علیه السلام یه کبرای کلی دارن بیان میکنن، کاری به سابقم نداره. اما کاری نداره یعنی البته در یک وادیه، یعنی قبلش فرمودن اختصاص از علائم ملکیت منطقه، اوی امر تعبدیه، بعد بخوان بفرمان که استیلا هم یکی از کواشف و امارات ملکیته. نه عرضت که احتمال اول و نه احتمال دوم هیچ کدام نیست. حالا اینجا یه بحثی مرحوم آقای میلانی قدس سر رو دارن در قبال مشهوری که اومدن به این روایت بر اماریت یه تمسک کردن، حالا این رو ملاحظه کنید فردا انشاءالله عرض کنید.